هم هست و در واقع ما خواستیم بپرسیم این قوانینی که در مجلس وضع میشه به هر حال باید حمایت بکنه از منابع ملی مملکت، ولی ما چرا شاهد این نیستیم یا اگر هستیم ضعف داریم توی مسئله؟ چرا نماینده مجلسمون اونطوری آن گونه که باید کمک بکنند و از این پتانسیل قانونی استفاده بکنند در واقع حمایت نمی‌کنند منابع طبیعی رو؟
خب البته من واقعیتش اینه که استدلال دوست عزیزمون رو من دقیق نمیدونم چی هست، وگرنه ما هم قوانین و هم اسناد بالادستی محکمی برای حفظ جنگل ها مراتع و خاک کشور داریم. آنچه که الان در کشور ما مشکل هست و باران رحمت الهی در بعضی از نقاط تبدیل میشه به مصیبت، عدم اجرای قوانین و تخلفاتی هست که در اجرا صورت میگیره و عدم نظارت. من البته شاید میشه گفت که نظارت مجلس برای اجرای قوانین رو ضعیف بدنم، ولی قوانینی که الان وضع شده به نظر من دارای قوام هستن. حالا اگر ایشون مستاقن بگن شاید من بتونم توضیح بیشتری بدم.
من مثلا یک سوالی دارم، ما قوانین مختلفی داریم مثل قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر که درش موادی هست که این مواد که مثلا ماده 45 شما اگه توجه بکنید در راستای واگذاری اراضیه، یعنی این کاملا مشخص و آشکار هست تو این قوانین، یا نقص‌های دیگه هم داریم، یا مثلا هر از گاهی یه قانونی رو تو مجلس ما مطرح میکنیم یا مصوب میکنیم که بیایم زمین‌هایی رو که قبلا تجاوز شده یه جوری برای بخشش به اون افراد متجاوز حالا با یه قیمتی هزینه کمی اینو واگذار بکنیم. من این مد نظرم هست که این واقعیت و وجود داره. البته چون تخصص جناب آقای نوری در همین خصوص هست، من از ایشون خواهش میکنم که ایشون بحث رو در واقع ادامه بدن که به این نتیجه مطلوب تری برسیم. بفرمایید آقای نوری.
سلام عرض میکنم قربان.
زنده باشی.
بعدم خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهش میکنم. عرضم اینه که در سیاست جناحی وقتی تعریف میکنن میگن به اقدامات کیفری بسنده نباید بکنیم، باید تدابیر اجتماعی فرهنگی اقتصادی رو هم در بر بگیره به گونه ای که بتونه بازدارندگی لازم رو ایجاد بکنه، چون بحث اقدامات کیفری بیشتر سرکوبگرن. ولی ما میبینیم که در مقاطعی قانونگذاری ما به شکلی اتفاق افتاده که این فرهنگ در بین مردم جا افتاده که اگر برن تخریب بکنن، تجاوز بکنن و متخلفانه دست به اقداماتی بزنن، تصرفاتی بزنن، احداث بنایی داشته باشن، بعد از گذشت حدود یه دهه یه قانونی وضع میشه که همه اونها رو موجه میکنه و اونها میتونن بیان و به اون مالکیت در واقع برسن و مالک بشن. این سبب میشه که کل جامعه به دو بخش تقسیم بشه، یه بخشی که قانون مدارن متضرر میشن، اونهایی که دیدگاه آزمندانه ای دارن اونها میان و رویکرد تجاوزگرانه خودشون رو توسعه میدن و نهایتش این میشه که میبینیم در هر همین اتفاق اخیر در لواسون کلی از اراضی که در واقع ساختمونهایی که خراب شده بود میگفتن حکم گرفته بودیم برای تخریبون. چرا ما نباید قوانین ما از بازدارندگی لازم برخوردار باشه و چرا باید این ذهنیت برای مردم ایجاد بشه که هر کسی تخلف کنه در آینده میشه مالک قانونی؟ متشکرم، ببخشید.
خواهشون. البته من هنوز از شما مصداق مشخصی رو نشنیدم که چرا قوانین اشکال دارن، ولی در این که چرا اجرا نمیشن و این که حکم قضایی دیر اجرا میشه، اینا باز برمیگرده به این که قانون خوب رعایت نمیشه و اشکالم که بود نظارتی ما ضعف داریم، وگرنه قوانین در راستای واقعا حفظ اراضی، حفظ جنگل و مراتع فعلا به نظر من از قوام و استحکام نسبتا خوبی برخوردارن. البته من منکر این نیستم که بعضا ما شاید قوانین قبل رو میایم بدون مطالعه نقض میکنیم که شاید برای مردم این تصور پیش بیاد که در آینده ما شرط بهتری رو پیدا کنیم که در تخلف امروز شاید یک حقی رو برای آینده ایجاد بکنه، ولی اساسا قوانینی که ما الان داریم برای حفظ اراضی کشاورزی، برای حفظ حریم رودخانه، برای حفظ جنگل، ما الان قانون تنفس جنگل رو داریم. حالا اگر شما کسی رو ببینید که حمایت میشه و داره برداشت میکنه، خب این عدم اجرای قانون
جناب ابراهیمی عزیز
نظر من ربطی به قانون گذاری نداره.
جناب ابراهیمی عزیز، ما در قانون اساسی در اصل 45 داریم که اراضی در واقع جنگل ها و مراتع و بسیاری از موارد دیگه ثروت های ملی هستن و از طرفی ما داریم که ثروت های ملی قابلیت انتقال مالکیت ندارند، یعنی ما انتقال مالکیت اونها از ملی به مستثنیات ممنوعه. همین ماده 45 قانون رفع موانع تولیدی رو که جناب آقای کیادلیری مجری محترم برنامه اشاره فرمودن به نوعی تخصیص زده و اجازه اینه داده که ما بخشی از اراضی ملیمون رو بتونیم مالکیتش رو منتقل بکنیم. شما این تعارض رو چجوری میتونیم حلش کنیم؟
البته در اینکه خب جنگل ها و منابع طبیعی جز انفال هستن تو در قانون هم هست و دارم اجرا میشه، ولی در جاهایی که اراضی ملی واگذار میشه برای کارهای حالا تولیدی یا عمرانی، شما میدونید که تا زمانی که دقیقاً با همین کاربری که براش تعریف شده تحویل متصرف است، وگرنه اینا انتقال قطعی ندارن. الان من نمیدونم شما
جناب ابراهیمی در ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ما اومدیم انتقال مالکیت اراضی ملی رو از یه مقطع زمانی ممنوع کردیم، ولی بعد میبینیم که در ماده 45 دوباره اومدیم اجازه انتقال مالکیت دادیم. اجازه انتقال مالکیت دادن با اینکه ما اجازه بدیم برای یه کاربری خاصی اون رو اجاره بدیم که در قانون حفاظت بهره‌وری سال 46 بوده کاملا متفاوته. این تعارض رو اگر حل بکنیم فکر میکنم بسیاری از موارد دیگه ما حل خواهد شد.
من یه توضیح مختصری بدم جناب آقای ابراهیمی. ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در واقع میاد زمین‌هایی رو از منابع طبیعی برای گردشگری، برای کشاورزی، برای کارهای تجاری، پروژه‌ها رو واگذار می‌کنه، این زمین‌ها رو از تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری مستثنا می‌کنه. این تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در واقع دادن سند و انتقال سند رو ممنوع می‌کرده. یعنی منظور حالا این یک مورد هست، شما چون فرمودید موردی عرض بکنیم، حالا این مثال ما موردی این رو عرض کردیم، ولی در واقع روح این، چون ما یه ظرفیت قانونی به هر حال داریم، ما هر چقدرم به لحاظ فنی بخوایم صحبت بکنیم، مسئله مطرح بکنیم، باید یه چتر حمایتی قانونی داشته باشیم. الان حتی این تصور در ذهن مردم هم هست، چون به هر حال شما میتونید، شما هم در جامعه هستید بیشتر از ما اتفاقا در جامعه هستید، که این روحیه هست که ما الان اگر این زمین رو تجاوز بکنیم در 10 سال بعد 5 سال بعد یه قانون میاد به نفع ما، در واقع این بخشیده خواهد شد. شما مستثنا هستید که حتی در مجلس در شاید چند سال قبل 2-3 سال قبل بحث بود که زمینهایی که در سال 90 هم حتی تجاوز شده بیایم قانونی وضع کنیم که این رو ببخشیم یا یه پولی بگیریم.
یه جریمه ششم بود که بالاخره پیگیری شده بود در مجمع تشخیص نهایتاً
رد شده. منظور اینه، حالا شاید اینا تصویب نشه.
من در واقع خب نمیخوام از همه قوانین مصوب دفاع بکنم، خود منم در بعضی جاها واقعا منتقدش هستم. به عنوان مثال ما وقتی که در بعضی از موارد که حالا به بهانه‌های خوشداری و اتفاقات میایم بخشودگی وام‌ها رو مصوب میکنیم، این خودش یک اشکال ایجاد میکنه که کسانی که به موقع واماشون رو پرداخت کردن ما میایم جریمه و دیرکرد متخلفین رو میبخشیم، اینا خودش باعث بی‌انضباطی میشه. من نمیخوام از همه قوانین مصوب دفاع بکنم، خودم یکی از نمایندگانم و مطمئنم تو این قضیه همیشه نظرم منفی بوده، منتها در مورد اراضی کشاورزی و حفظ اراضی چه جنگل‌ها و مراتع من خدمتتون عرض کردم.
بله بله درست، ما که به هر حال این انتظار رو داریم از مجلس، البته ما منکر
شما هستیم، ولی ببینید اتفاقی که در کشور ما افتاد واقعا این عنایت خداوند متعال، باران رحمت الهی میشه گفت که یک فرصت بسیار اساسی به ما داد که شاید سالیان سال با تلاش نمیتونستیم دست پیدا بکنیم، ولی آنچه که به مصیبت تبدیل شد طبیعت نشون داد که حق خودشو خواهد گرفت و بی‌رحمانه هم خواهد گرفت. ما باید برگردیم به سوء مدیریت هایی که در گذشته باعث شده که حریم رودخانه ها، حریم سیلاب ها تصرف بشه، و برگردیم به این سوء مدیریتی که هم در حین حادثه اتفاق افتاد. متاسفانه در کشور ما خیلی بلند نمیشیم مسئولینی که در واقع تصمیم گرفتن اینا رو به مؤاخذه بکنیم، واقعا مجازات بکنیم تا درس عبرتی باشه برای اینکه دیگه ادامه پیدا نکنه. الان درسی که به ما این شیداد باید در هیچ کدام از این مسیرهایی که تخریب صورت گرفته ما دیگه نباید ساخت و ساز انجام بدیم. باید در واقع کسانی که مجوز دادن برخورد جدی بشه. واقعا ما عدم اجرای قوانین و عدم در واقع عزم جدی برای برخورد با متخلفین این کارا به دست ما میده.
اتفاقا انتظاری هم که از مجلس میره دقیقاً همین چیزایی که شما فرمودید و بسیارم عالی و امیدوار کننده است. یعنی من یک سوال دیگه، به هر حال مجلس کارهای بسیار
در کمیسیون کشاورزی دقیقاً برنامه اون همین بازدهی هم که داشتیم. من اعتقاد دارم بعضی از خسارت دیدیم و نه تنها نباید خسارت بگیرن، باید جریمه هم بشن که باعث آسیب خودشون و
دیگران شده. یکی از کارهای خوبی هم که برای مجلس محترم انجام داده حمایت در وضعیت اون من کردن بهره برداری جنگل شمال بوده، یا همون موضوع تنفس بله. استراحت که بسیار کار عالی بوده، اما به هر حال ما وقتی برنامه رو میدیم قانون رو وضع میکنیم به جنبه‌های مختلفش هم باید فکر بکنیم.
من عذرخواهی میکنم شما به من رسوند، همین که قانون تنفس جنگل مصوبه میشه و من فکر میکنم که یک فرصتی لااقل ما به طبیعت میدیم.
دقیقاً
باید همین پوشش خبری هم بدید که چه کسانی هم الان در این فضای قانونی دارن برداشت بیرویه میکنن، با توجه به اینکه خب الان صنعت کاغذ و چوب افزایش قیمت داشته و توجیه داره، بعد ببینید الان با کدام راند و با کدام در واقع پشتوانه همین قانون رعایت نمیشه.
کاملا درسته، من خواستم همینو عرض بکنم که به هر حال این قانون خوبی که وضع کردید بر خیلی خیلی قانون عالی هم بوده، حتی نماینده فاو هم که وارد ایران شده که بود این بیشتر انعکاس داده بشه تا در سطح بین الملل، که برای کشوری که بلاز اقتصادی نیاز داره اما میاد این قانون رو وضع میکنه، این جای تشکر داره. من منظورم این بود که باید این حمایت ها ادامه پیدا بکنه، چون به هر حال مجلس یک نقش نظارتی هم داره، یعنی الان اگر صحبت از قاچاق هم میکنن نقش نظارتی مجلس داره که چه کسایی قاچاق میکنن، چه کسایی از این مواد قاچاق استفاده میکنن، یا در واقع افرادی که حالا بیکار شدن از بابت این مسئله قرار بود یه بودجه اختصاص داده بشه، حالا 80 میلیارد اون زمان مصوب شد، چرا مثلا همش اختصاص پیدا نکرد حدود حالا اگه اشتباه نکنم 28 میلیارد 30 میلیاردش؟ ببین چون اگر ما این رو درست انجام ندیم یک برنامه رو، حتی یک برنامه خوب رو هم میتونیم خرابش بکنیم. من منظورم این هست که شما لطف بکنید،
شما در جریان محدودیت‌های مثلا منابع مالی کشور هستید، ولی من در خصوص بُعد نظارت یه توضیح بدم. ببینید ما سه تا قوا داریم: مقننه، مجریه و قضاییه. آنچه که برمیگرده به این که در واقع الان باید قانون اجرا بشه، وظیفه دو تا قوه مجریه و مقننه است. البته مجلس هم باید نظارت بکنه، ولی واقعا فرمایید حفاظت از این سرمایه‌های نسل فعلی و نسل آینده بیشتر متوجه همون دو تا قوایی که قوانین بالادستیش و خط و رفت قانونگذاریش از قبل مشخص شده. من از شما خواهش میکنم به عنوان رسانه بیشتر اینو بازتاب بدید، بعدا مشخص میشه کوچه‌ای کجاست. نمیشه بگیم اگه یک جایی قانون اجرا نشد حالا پس مجلس نظارت نکرد.
بله بله. من البته میگم چون وقت شما بسیار گرانبهاست، وقت برنامه در حال پایان هست، ما نمیگیم نظارت نکرد، اتفاقا توقع داریم که بیشتر حمایت بکنن مجلس.
من لااقل به عنوان یکی از این 290 نفر به سهم خودم دارم تلاشم میکنم.
خیلی خیلی از شما متشکریم و همینطور متشکریم که در این برنامه ما رو یاری کردید. از شما خداحافظی میکنم جناب آقای ابراهیمی.
خواهش میکنم، بنده هم از شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم. دو مهمان عزیز داریم، همونطور که قبلا معرفی کردم، جناب آقای دکتر گرشاسپی و جناب آقای دکتر نوری. ما موضوع رو ادامه میدیم. آقای دکتر گرشاسپی، ظاهرا شما یک موضوعی رو خواستید مطرح بکنید.
من می‌خواستم بحث اهمیت منابع طبیعی هم از مرتع جنگل، خاک و بیابان‌ها، تالاب‌ها،
درست،
رودخانه‌ها رو بگم که واقعا اینا بسیار مهمن. اگر نگاه عامه جامعه و خود دولت راجع به اهمیت اینها بالا نرود، این مصیبت ها ادامه دارد. این بارانی که میشد به راحتی استفاده بشه. ما الان یه سوال اساسی داریم: 150 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبهای زیرزمینیمون رو مصرف کردیم، در مقابل این سیلاب ها هم میاد حجم های زیادی رو از دست میدیم و حتی با خسارت و عصیان از دست میدیم. آیا چقدر میشد اینا رو مدیریت کرد؟ این سفره های تخلیه شده رو تغذیه کرد؟ این یه بحث. بحث بعدی، متاسفانه این برای جامعه ما و حتی دولت جا نیفتاده که ما بیاییم واقعا داریم این تبیین خسارت میکنیم برای هر سیلی در لرستان، خوزستان، گلستان، مازندران، تخریب منابع طبیعی رم تحلیل اقتصادی کنیم، در برنامه‌های اقتصادی مجلس و دولت بگنجونیم که در سیل اخیر چقدر ما خاک از دست دادیم.
اتفاقا من به یک مطالعه میخوام اشاره بکنم، در گذشته اتفاق افتاد، چون میزان فرسایش خاک در ایران برای یه نرم بسیار بالاییه، یعنی 16 تن در هکتار، حالا آمار بعضی وقتا جابجا میشه ولی این رو بیشتر سند قرار میدن که 16 تن خاک در هکتار ما از دست میدیم. یه مطالعه در این خصوص شده بود که اگر ما بخوایم این خاک حاصلخیز رو دوباره برگردونیم یا حاصلخیزی خاک رو دوباره برگردونیم به مناطق، باید در اون زمان نفت هم بشکه 100 دلار بوده که نصف از درآمد نفت رو باید بابت این اختصاص بدیم، یعنی اومدن به لحاظ اقتصادی این خسارت رو در واقع محاسبه کردن. این خیلی خیلی موضوع مهمی، ما متاسفانه اینها رو تو کارمون نمیاریم، این ارزش‌گذاری ها رو نداریم. حالا شاید ضعف دانشگاه هم باشه، ضعف بخش تحقیقاتی باشه، کلا
توی الزامن... همه مجموعه های تحقیقاتی
دقیقاً الزاماً اینو بر نمیگرد، چون من خودم ایراد از خودم میگیرم.
میخواستم نگاه عامه رو، کل جامعه رو، که ما فقط روستا و شهر رو لوازم و پول و اینا خسارت نیست. ندیدن یه خسارتی دیدیم که فعلا احساس نمی کنیم. این خاکی که امروز از توی معمولان و پل دختر توسط امدادگرا بیرون ریخته میشه، کجا ریخته میشه، اصلا این از کجا اومد و چه ارزشی داره، ما میخواستیم بگیم که یک مقداری توجه جامعه رو به ارزش‌های زیست محیطی و ارزش‌های این موضوعات جلب کنم.
من یه فرصت استفاده میکنم از شما یه سوال بپرسم. بحثی که الان در جامعه هست، چون شما مدتی معاملات آبخیزداری سازمان رو بر عهده داشتید، بحث این است که آیا باید سدسازی بکنیم یا کارهای آبخیزداری انجام بدیم. این بعد چون طرفدار محیط زیست میگه ما نباید سد بسازیم، باید عملیات آبخیزداری انجام بدیم، شما نظرتون به عنوان متخصص
خب
چیست؟
ما که یک مدت زیادی 35 سال داریم تو این کار هستیم و نظر منم نمیخوام مبنا بشه، نظر به قول این علم روز جهانیه که من معتقدم آقای دکتر بهترین سد خاکه، یعنی ما اگر این آبها رو در خاک و پوشش گیاهی تغذیه کنیم. من یه مثالی دیروز در یه جلسه زدم، یه تحلیلی کردیم در این مدتی که تو اون سمت قبلی حضور داشتیم، 25 پروژه آبخیزداری کشور رو تو اون سالا در مناطق مختلف تحلیل کردیم، ارزش استحصال آب، کاهش فرسایش خاک، کاهش رسوب و تولید علوفه. ببینید آبخیزداری به طور متوسط در هکتار 520 متر مکعب آب استحصال میکنه. حالا یک جایی ممکنه در شمال با پوشش گیاهی بیشتر
یه کمتری باشه.
من از محاسبه کردم که این کرخه حدود 8 میلیارد متر مکعب آورد داشته و قسمت اعظمش از دست دادیم و وارد دشت خوزستان شد و مصیبت هایی که مشاهده کردید. یه حوزه 3.4 میلیون هکتاری کرخه اگر عملیات آبخیزداری تماما اجرا می شد، ضرب در 520 متر مکعب حدوداً 40-50 درصد این حجم آبو در حوزه توزیع میکرد، در حوزه توزیع میکرد. ببینید،
یعنی اعتقاد دارید که اگر آبخیزداری انجام بدیم
اولین کار اینه،
شما نیاز به بعضی از سطح‌ها
علم روز
میگه
که ما آبو باید در جای خودش مهار
مدیریت بکنیم.
آب در اون سر حوزه، در هر مرتع جنگل، مزرعه، اگر با توجه به تبخیری که کشور ما داره، ببین چرا موضوع آبخیزداری مهمه.
حالا چرا انجام نمیدادیم یا انجام میدادیم؟ چرا ضعیف؟
متاسفانه منابع اعتباری نداشتیم. مثلا در کرخ و کارون یا متوسط کشور هنوزم 15-20 درصد سطح اینا عملیات آبخیزداری انجام شده. عملیاتی که ارزون مردمی هست،
در حالی که اگر هزینه اون خسارت سیل رو آدم حساب بکنه
چندین برابره. ما اصلا برای پیشگیری هزینه نمی کنیم، برای درمان چون مجبوریم هزینه می کنیم، برای پیشگیری میگیم که
اهمیتی نداره. ما در کشوری در حال توسعه هست، ما کمتر تو مدیریت ضعف داریم، به جای مدیریت کارهای کنترلی میکنیم. تو آفات و بیماری ها همین رو داریم، تو مسائل ملخ الان طغیان کردین رو داریم، تو سیل اینو داریم. اگر هزینه چند درصد خیلی کمی هم حتی از این خسارت رو ما بیم هزینهشو قبل از اینکه اتفاق بیفته انجام بدیم و اینجا نمیرسیم. ما مشکلی که داریم اینه که ما همیشه پس از وقوع مشکلات یا پس از
مشکلات مشکلات کاش بعد از اینم درس عبرتی بشه.
بله، که دوباره تکرار نکنیم این حرفا رو.
از اون بخشینگری که فکر کنیم الان آب زیادی بود و بریم حالا چون این موضوعات مطرحه که بس بیایم این دریاچه صددار رو توسعه بدیم.
درسته.
ما معتقدیم که نه، پتانسیل کار رو در سطح حوزه باید توزیع کرد.
بله.
با توسعه آبخیزداری که صرفا بس چکدم نیست که، بس احیای منابع طبیعی،
مدیریت جامعه آبخیز،
مدیریت جامعه، پوشش گیاهی، کاهش دامه و همه روش‌های نوین کشاورزی که باعث کاهش آب و خاک میشه، اینا رو اگر انجام بدین، حالا وقتتون هم میگیرم دیگه. ما متاسفانه مثلا تو آبخیزداری هم و در منابع طبیعی فقط فوکوس میکردیم ابتدا رو سرمایه های طبیعی، بلکه در یک حوزه آبخیز 5 سرمایه هست: سرمایه فیزیکی، سرمایه اجتماعی، سرمایه مالی، سرمایه انسانی. اگر اینها با سرمایه طبیعی تلفیق بشوند، بهترین کارا میشه در واقع آمایش حوزه‌ای.
درست.
یا آمایش حوزه‌ای اگه اتفاق بیفته، الان که ترسالیه دیگه اون سرحوزه‌ها آب به راحتی رها میکنن، میگن بذار بره پایین خسارت ببینه. در خوشسالی‌ها همین نزا بین سرحوزه‌ها،
نتیجه این که ما این منابع رو به هر شکلی هست باید حفظ بکنیم.
بله خب. بله، این منابع برای نسل هاست، برای استفاده نسل.
یعنی بعدم چقدرم کمه، چون یه کشوری داریم که 93 درصدش خشک و نیمه خشکه. مثلا اگر راجع به جنگل‌های شمال صحبت می‌کنیم، 1 درصد خاکی مملکته.
بله،
یعنی واقعا ما از نظر پوشش گیاهی بسیار، ما 7 درصد این کشور رو در واقع جنگل‌ها داریم که خیلی خیلی در واقع رقم بسیار پایینی است. من دور برگردم به آقای نوری در همین پیرو صحبت‌های جناب علی. به هر حال ما حالا یه قوانینی بوده، یک سری افراد سوء استفاده کردن به هر شکلی، حمایت شدن به هر شکلی، یک زمینا رو گرفتن، تو عرصه‌های جنگلی هم هست، یعنی در داخل محدود جنگلی. حالا چرا ما با اینا اجازه تغییر کاربری میدیم؟ ببینید، شما زمین کشاورزی دارید، حالا یک شخصی 1000 متر از پدر ارث برده، همین ثروتشه، حتی درآمد اقتصادی هم براش نداره، قانون اجازه نمیده که این حتی در اون زمین واره خوش خونه بسازه، در حالی که خودش هم مالکه و ما میدونیم مالکشه، ولی یکی میاد تو عرصه جنگلی حالا گرفته. چرا به اون اجازه میدید که 12 طبقه بسازه؟ چرا به اون اجازه؟ شما برید الان در جنگل‌های شمال وقتی نگاه میکنید، تمام آپارتمان اینا دیگه مردم روستایی فقیر و ضعیف نیستن، یه دامدار نیست، اینا چطور میان تغییر کاربری؟ اگر شما تغییر کاربری ندید تو این قسمت، خب مسلما طمع کمتر میشه دیگه، دیگه در کسی نمیاد تو این زمینا. این مشکل کجاست؟ اینو چرا حل نمیتونیم بکنیم؟
بله، همونطوری که البته آقای ابراهیمی هم یه اشاره‌ای داشتن، نماینده محترم عیدس، ما دو بخش رو باید در بحث قانون توجه داشته باشیم. یه بحث قانون گذاریه که خب یه مشکلاتی رو داریم، اشاره هم فرمودن، تایید فرمودن در بخشی، و یه بخش دیگه داریم در بحث اجرا. ما الان قانون داریم، ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مراتب مستوی سال 46 بوده و به صراحت اعلام میکنه که هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کنه، به 1 سال تا 3 سال حبس تعدیبی محکوم میشه. و از طرفی به وزارت کشاورزی هم این اجازه رو میده، وزارت کشاورزی منابع طبیعی، که به وسیله گارد جنگل که در واقع الان شده یگان حفاظت، مأمور خود به محض اطلاع از تجاوز رفع تجاوز بکنه. یعنی یه چنین قانون پیشگیرانه ای رو داریم ما، ولی میبینیم که در عمل ساخته میشه، بعد میریم حکم تخریب رو میخواییم بگیریم.
اینو کی باید در عمل به این سازمان متولی کیست؟ برای سازمان متولی شمایید. این که در عمل، من متاسفانه این اواخر شنیدم که ریاست محترم سازمان، همون سازمان متولی که جناب علی هستید، توی کلیپش هم از توی برنامه مطرح میکنند که هر کسی تجاوز کرد مسکوت بذارید، حتی پیگیری دیگه نکنید. ببینید، این اگر قانون درستی هم داشته باشیم، ما به این نحو و شکل بخوایم اقدام بکنیم، یعنی خود سازمان متولی در راستای تشویق و ترغیب مردم برای تجاوزه. با این شکل دارم میگم و بله. یعنی بدن کارشناسیشو نمیگم، بدنی مدیریتیشو دارم عرض میکنم. خب اینو چطور شما الان صحبتتون، توضیحتون در خصوص همین فرمایشات اخیر ریاست محترم سازمان چیست؟
حتی مرکز توسعه پایدار یه مجموعه سازمان مردم نهادیه که من از طرف اون اومدم خدمتتون هستم.
خب من از طرف همون نظر شما رو میخوام، به عنوان مردم نهاد چه انتظاری از این، چون شما به هر حال به عنوان یک سازمان مردم نهاد تمام تلاشتون داره جلوگیری از این تحقیقات یا توزیع آگاهی بین مردمه. شما هر چه قدم آگاهی توزیع بکنید، هر چه قدم تلاش بکنید، اما یک سازمان متولی که خودش مسئولی مسئله است بیاد بگه که نه اشکالی نداره تجاوز بکن، خب تمام زحمتتون هدر میره دیگه.
من فکر میکنم پاسخ شما رو با دو تا ماده قانونی بدم میتونه به نوع مطلوب تری پاسخگوی اذهان باشه. یکی ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل هاست که یک اختیار محدودی رو به رئیس سازمان جنگلبانی اعطا میکنه. میگه رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نام برده به موجب حکم کتبی تعیین میشن مجازن نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارت از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک بار. یعنی اونجاییه که اتفاقی که افتاده در حد تخلف بسیار اندکه و هنوز ما به محاکم قضایی رو ارجاع ندادیم، اونجا میتونه برای یک بار جرائم رو بگیره و ایشون رو معاف کنه. اما یه ماده 159 داریم، این رو حتما خواهشم اینه که مورد توجه همه عزیزان باشه. میگه ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع بشه آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشن. و حالا اگر این مأمور به حکم غیرقانونی آمر توجه نکنه تبعاتش چیه؟
تمرد از یا
ما واقعا قانونگذار اینجا نیومده
مشخص کنه حمایت
از اون
بکنه.
حمایت نکرده و این باعث این میشه که در واقع تزلزل در اجرا رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. البته بحث پیرامون این مسئله بسیار جدی است و خودش یک برنامه کامل رو میخواد، چون موضوع اساسی هست. من تشکر میکنم از مهمانای عزیز که در خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر گرشاسپی و جناب آقای دکتر نوری و همینطور مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر ابراهیمی از مجلس محترم، چون برنامه در واقع وقتش رو به پایان. من شما عزیزان خداحافظی میکنم، همینطور تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه 360 درجه.
بهترین سخنگویان و یاران کتاب است و آنگاه که دوستان تنهایت نهند میتوانی به آن سرگرم شوی. اگر او را همراز خیش قرار دهی راز تو فاش نمی کند و با کتاب میتوان به دانش و نیکی ها دست یافت. ابوالفضل بیهقی، مورخ و نویسنده ایرانی. رادیو گفتگو، حامی کتابخانی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه را دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. همینطور شما عزیزان رو دعوت میکنم به همراهی. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو میتونید از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران عزیز که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو